سلام بیننده ارجمند، اخبار آزادی از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم شما می شود. امروز چهارشنبه 22 سپتامبر، حالا مرور می کنیم با سرخطی موضوع های برنامه امروز. آفی زندانیان در تاجیکستان شروع شد. 10,000 محبوس از پس پنجره آزاد می شوند. مهلت حبس 6,000 دیگر کم خواهد شد. پس از جنگ 20 ساله آمریکا نیروهایش را از افغانستان بیرون کشید. تقدیر زندان گوانتانامو چی می شود؟
یکی از مردانی که مردمی زیاده در عکس و ویدیوهای کاخ رئیس جمهور در کابل دیدند در گوانتانامو زندانی بود.
از کندن هیکل ولادیمیر لنین در شهر دوشنبه 30 سال سپری شد. مردم در باره برکندن آن مجسمه چی می دانند؟
هم تلویزیون نشون داده بودند که هم گلای آدم اومدن کشیدند راموندنش در زمین بلوز و بعد سیم بجزدن.
در تاجیکستان اجرای قانون آفی محکوم شدگان شروع شد. صدها نفر را در چند روز گذشته از زندان‌های ولایت ختلان آزاد کردند. قانون آف هنوز 9 سپتامبر به اجرا درآمد و باید در دوام 2 ماه آینده پورا اجرا شود. در نظر است که در این مدت بیش از 10,000 نفر از زندان و بازداشتگاه‌ها رها شوند و جزای قریب 6,000 کس دیگر کمتر شود. جزئیات این موضوع در گزارشی همکارانم نگاره فضل‌الدین و مولا رجب یوسفی.
گروه اول محبوسان بر اساس قانون افروز 22 سپتامبر از زندان ناحیه یاوان و زندان زنان نارک آزاد شدند. یک مسئول حکومت ناحیه یاوان بر رادیو آزادی گفت که یک روز پیش 605 نفر را از زندان رها کردند. یک محبوس زندان زنان نارک نیز بر رادیو آزادی گفت روز 21 سپتامبر آنها را او و ده ها زن دیگر را بر اساس قانون اف آزاد کرده به شهر دوشنبه آورده بعد از نزدیکانشان سپاریدند. مسئولان زندان شهر باختر مرکز ولایت ختلان هم گفتند روز گذشته چند نفر از محبوسان را آزاد کردند، اما شماره آنها دقیق نیست. در سرریاست اجرای جزای جنایتی یا اداره زندان‌های وزارت عدلیه به خبرنگاری رادیو آزادی گفتند تا 2 روز آینده آزاد کردن زندانیان از محبس معروف به یکم سوئیسکی دوشنبه هم آغاز می‌شود. بر اساس قانون عفو زنان، شخصان نابالغ، مردان از 55 سال بالا، معیوبان گروه‌های یکم، دوم، سوم، شخصان دارای گرفتاری بیماری‌های وزنی، افرادی که مکافات دولتی دارند و شخصان خارجی از ادای جزا آزاد کرده می شوند، ولی در این میان آنهایی که جرم های سنگین صادر کردند از جمله خیانت به دولت و یا با زورآوری قصد نمودن حاکمیت شامل قانون عفو نخواهند شد. بسیاری از کاربران رادیوی آزادی پرسیدند که آنهایی که با ماده 307 محکوم شدند آیا شامل قانون عفو خواهند شد یا نه. پاسخ این است که شخصانی که با ماده 307 قسم 2 و 307 علاوه 1 زندانی شدند مهلت جزا شان بیش از 20 سال است، از آن 4 سال کم کرده می شود. اگر جزا از 20 سال کم باشد پس 3 سال آن کم کرده می شود. آن نفرانی که با ماده 307 علاوه 2 3 4 محکوم شدند فقط 1 سال آنها کم کرده می شود. شخصانی هم که از روی ماده 189 یا برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی به زندان رفتند بر اساس قانون عفو 1 سال از حکمشان کم کرده می شود. قانون درباره عفو روز 6 سپتامبر از سوی مجلس نمایندگان قبول شد. عبدالفتاح شریف زاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان روز 22 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور روز 8 سپتامبر زیر این قانون امضا گذاشته، آن روز 9 سپتامبر نشر و همین طور به اجرا درآمده است. قانون درباره عفو که بخشیده به 30 سالگی استقلالیت قبول شد، در عموم شد بیش از 16,000 نفر را در بر می‌گیرد. از اینها بیش از 10,000 نفر از زندان و بازداشتگاه‌ها آزاد شده، حکم قریب 6,000 نفر دیگر کم کرده می شود. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه.
با بیرون کشیدن نیروهای خود از افغانستان در روز 31 آگوست آمریکا به درازترین جنگ خود در خارج را پایان داد، ولی چند مشکل دیگر از این جنگ هنوز باقی مانده است. از جمله تقدیر نامعلوم گمانبران به تروریسم که در بازداشتگاه گوانتانامو نگاه داشته می شوند. در این بازداشتگاه چند شهروند تاجیکستان هم بودند. همکارم طاهری سفر گزارش می دهد.
ماهی انور سال 2002 چند ماه بعد از حمله های 11 سپتامبر اولین گمانبران به تروریسم را از افغانستان و دیگر گوشه های جهان به گوانتانامو آوردند.
ضرور بود این افراد در جای مخفی نگه داشته و پرسیده شوند و در زمان مناسب برای عمل های تروریستی جزا بگیرند.
زندان در جزیره گوانتانامو کوبا جایگیر است و به همین سبب به گفته پژوهشگر کریس گاریتی به مفتشان امکان داده است در استفاده از اصول های بازپرسی آزادتر باشند.
زندانیان آنجا تحت حمایت قانون‌های آمریکا نیستند. با وجود قانون‌های زیادی بین‌المللی درباره مقام اسیران جنگ، آمریکا بازداشت شدگان را جنگجویان دشمن می‌نامد.
رئیس جمهوری سابق باراک اوباما که به جای جورج بوش آمد وعده داد بازداشتگاه جنجالی را می‌بندد، اما در 8 سال رهبریش نتوانست. اکنون جو بایدن به بررسی این مسئله پرداخته است و عزم دارد تا پایان حکومت داریش آن را بندد. حقوقدانان میگویند بایدن عین مانعهایی را پیش رو دارد که اوباما داشت.
حالا برای بستن گوانتانامو چند مانع وجود دارد، از جمله برای محاکمه به آمریکا آوردن زندانیان. مسئله دیگر به کشورهای دیگر بردنی آنها است. باید این مانعها برداشته شوند.
مخالفت جمهوری خواهان در کنگرس مانع دیگری اصلی است، میگوید دیپلمات سابق آمریکایی متیو ها. با قول او تنقید از شیوه خروج بی بندوبار از افغانستان بایدن را مجبور میکند خود را در برابر تروریسم ضعیف نشان ندهد، به خصوص بعد از آنکه چندی از بندیان سابق گوانتانامو اعضای حکومت طالبان شدند.
I think that the heat that Joe Biden has taken the catastrophic
با اندیشه من تنقید زیادی بایدن برای سقوط فلاکتبار حکومت افغانستان، صحنه های فرودگاه کابل و تمام اینها سبب می شوند که جو بایدن در هر گونه تصمیم گیری های آینده اش درباره این جنگ ها بیشتر سخت گیر و محافظه کار باشد، از جمله در مسئله گوانتانامو. یکی از مردانی که مردمی زیاده در عکس و ویدیوهای کاخ رئیس جمهور در کابل دیدند در گوانتانامو زندانی بود.
در گوانتانامو حالا فقط 39 نفر باقی ماندند و چندی از آنها را پس از 20 سال حمله های 11 سپتامبر به آمریکا حالا محاکمه می کنند.
از برکندن هیکل ولادیمیر لنین، اساسگذار دولت شوروی در مرکز شهر دوشنبه، 30 سال سپری شد. این واقعه به گفته برخی از تحلیلگران آغازی به دو گروه تقسیم شدن جامعه تاجیکستان و زمینه برای جنگ شهروندی بود. برچیدن مجسمه لنین که به گفته طرفداران حزب کمونیست به شیوه خشین صورت گرفت، خشم یک گروه جامعه را به میان آورد. کمونیست های تاجیکستان نیروهای دموکراتیک و اسلامی را به کندن هیکل دایهی خود عیب دار کردند. همکارم مولا رجب یوسفی دیروز در جای هیکل لنین بود و از ساکنان پرسید که در باره آن حادثه ها چی می دانند.
3 سال پیش روزهای 21 و 22 سپتامبر سال 1991 اینجا مرکز دوشنبه چنین آرام نبود، بلکه یک هیاهو و تلاطم در اینجا برای کندن هیکل لنین اساسگذار دولت شوروی می رفت. حادثه که روند سیاسی را در تاجیکستان صاحب استقلال تغییر داد. کمونیست های تاجیکستان باور دارند که کندن هیکل داهی آنها کاری دست نیروهای اسلامی و دموکراتی بود، ولی فعالان دموکراتی آن وقت دست داشتن در این حادثه را رد کرده آن را دسیسه گفته بودند. هرچی بود، این حادثه در حیات سیاسی تاجیکستان یک چرخش کلی به میان آورد. برخی از چهره های شناخته آن وقت از جمله قدردین اسلانوف رئیس شورای عالی تاجیکستان که در زیر اعلامیه استقلالیت امضاش گذاشته شده است، سر خود را در این حادثه به باد دادند. و حالا می رویم از مردم بپرسیم که بعد از 30 سال از آن روزها چه چیزهای به یادشان مانده است.
هم تلویزیون نشون داده بودند که هم گلای آدم اومدن، هم در گردن هیکل بند زدن، کشیدن، غرم بودنش در زمین بالاش ده، بعد سیمبر زدن، هر کربار دیگه احمقی کردن.
واقعا برچیدن هیکل لنین در هر کشورهای دیگر نیز اتفاق افتاد، اما به این شیوه که در تاجیکستان عملی کردند یک شیوه بگیریم نادرست بود، زیرا هرچی نباشد اصلا من اندیشه های دموکراتی دارم، مردم سالاری دارم، اما با شیوه کندن، شکستن و بالای او رقص و بادی تشکیل کردن فکرم یک سیناریه بود. و
دست چپ پیش هم خیکردگی بودن، همون در یادم هست. بعد از وای سکولپتوری وای موندن، فردوسی هم موندن، بسیار بازه بود، با هاشمت بود. بعد وای هم گرفتن من اسماعیل سمانون
وای افتانده یک کروی نوشویسته کردن. برای همین این خیلی کردن لازم نبود به فکر ما.
درستش چی بود؟
درستش گرفته یکون دیگر تو دیگر طرف برده موندن در کل. من روسیه حوزه همین خیلی کرد کل.
همین هیکل لیلین بود در دوشنبه
یا نه؟ عموما معلومات درباره این ندارم.
دیروز در امریکا روزنامه‌نگاران امکان پیدا کردند که از نخستین تماشابینان آثارخانه هالیوود شوند. اکادمی سینمای هالیوود آثارخانه تشکیل کرده اش را مهمترین آثارخانه کینو مینامد که درهای خود را برای هوادارانش آخر همین ماه باز خواهد کرد. همکارم شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
ستاره هالیوود توم هنکس 21 سپتامبر با آوردن اقتباس از فیلم پرآوازه جنگ های کیهانی آثارخانه نوی سینما را در لس آنجلس باز کرد. این آثارخانه با تشبث اکادمی سینما، نهادی که جایزه اسکار را تقدیم میکند، تشکیل شده است. مؤسسه در دو بنای با مساحت عمومی 28000 متر مربع جایگیر شده است. در داخل آن بعضی آثار مقدس‌ترین هالیوود به مانند کفش از فیلم کشور موجیزانوکی آز، چنه شهروند کین، سری ترمیناتر و اولین نسخه دروید اردو دیدو از سلسله فیلم جنگ های کیهانی را دیدن امکان دارد. تالارهای نیز هستند که با کارگردان ها ستیوین سپیلبرگ، جورج لوکاس و سپایک لی بخشیده شدند. همچنین دو کینوتئاتر دیگر نیز در این آثارخانه گنجانیده شده است. با وجود این بایگری ها، هالیوود سالهای زیاد آثارخانه خود را ندارد.
برای لس آنجلس داشتن نمایشگاه دستاوردها مهم است. ما میدانیم که فیلم آفری در تمام جهان هست و این فیلم های خوبند. ولی ما در هالیوودیم و در قیاس با دیگران این یک آثارخانه اصیل است.
بنیاد آثارخانه سال 2012 هم شروع شده، طبق نقشه باید سال 2016 هم افتتاح می‌یافت. اما کشویش آن با سببهای گوناگون چند مرتبه به تأخیر افتاد. در این مدت به آثارخانه چند تالار نو از جمله بخشیده به حرکت میتو و حقوق زنان هنرمند اضافه گردید. تماشای عموی آثارخانه از روز 30 سپتامبر امکان پذیر می شود. نرخ بلیت $25 مقرر شده است. طلبگاران تا حد زیادند که حتی در فروش آنلاینی بلیت مشتریان باید نوبت پایند.
و حالا یک خبر تازه که چند ساعت پیش به دست ما رسید. دادگاه روسیه پسری سید قیام الدین غازی، یک روحانی شناخته، در دوره جنگ داخلی تاجیکستان را آزاد کرده است. برکت الله غازی 35 ساله ماه آگوست سال روان با طلب تاجیکستان در شهر قزان دستگیر شد. او را مقامات تاجیکستان به برانگیختن کینه و عداوت مذهبی متهم کرده در جستجوی بین المللی قرار داده بودند. خویشاوندان برکت الله گفتند از بس که مقامات تاجیکستان بر اساس مقررات روسیه در مدت 40 روز درخواست استرداد را نفرستادند، او را از بازداشتگاه رها کردند. دادستانی تاجیکستان همچنین برکت الله غازی را به خیانت به وطن متهم کرده و گفته است که او گویا در شبکه های اینستاگرام عقیده مذهبی شیعه را ترغیب میکرده است. خود سید قیام الدین غازی سال 2017 در تاجیکستان به 25 سال زندان محکوم گردید و دو سال بعد در آشوب در زندان شهری وحدت تاجیکستان کشته شد. و بیننده ارجمند، وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد، تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخونید و در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری شما.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جنسیت با اوزر
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. گزارش ها از شرق افغانستان حاکی است که چند نفری مسلح به ماشین های طالبان حمله کرده چند جنگی و ملکی رو کشته بر جای گذاشتند. در یک حمله در شهری جلال آباد افراد مسلح به سوی ماشین طالبان آتش کشوده دو نفری آنها و دست کم یک ملکی را کشتند. در این باره روز 22 سپتامبر شاهدان خبر دادند. طالبان ادعا کردند که همه کشته شده ها ملکی بودند. یک منبع به رادیو آزادی گفت که حملگران سوار ریکش حرکت میکردند و بعد تیراندازی توانستند فرار کنند. یک ساعت بعد این حادثه مرکز ولایت ننگرهار شهر جلال آباد شاهد ترکش بمب سری راهی شد. در این حادثه به نقل شاهدان یک جنگی طالبان و یک ملکی مجروح شدند. در ترکش دیگری که در همین شهر رخ داد یک نفر دیگر مجروح شد. فعلا معلوم نیست که آیا این نفر جنگی بود یا ملکی. هنوز هیچ نفر یا گروه مسئولیت این حمله ها را به دوش نگرفته است، ولی گفته می شود که در این منطقه اعضای گروه دولت اسلامی و شاخه خراسان دولت اسلامی فعال است و هفته گذشته هم طبق گزارش ها در کشتار 8 نفر دست داشت. ننگرهار پناهگاه شاخه خراسان دولت اسلامی است و این گروه دشمنی مقامدارانی نوی افغانستان به حساب می رود. 7 ورزشگری تایکواندوچی افغان بعد فرار از افغانستان زیر نظر طالبان در استرالیا مسکن گرفتند. در یک اظهارات مقامات تایکواندوی استرالیا روز 22 سپتامبر گفتند 7 ورزشکار زن تایکواندوچی راهی پرخطر اواکواسیه از افغانستان توسط پاکستان را پشت سر کرده در استرالیا پناه یافتند و حالا مرحله حتمی قرنطینه را هم انجام دادند. گروه ورزشگران در شهر ملبورن جایگیر شده در همین جا تحصیل کار و مشق تایکواندو را ادامه می دهند. با آنها ویزاهای بشری داده شده است. مقامات تایکواندو استرالیا گفتند برای بیرون بردن ورزشگری هشتم که حالا در شهر کابل پایتخت افغانستان است کار می کنند. طبق اخبار رسیده روز 21 سپتامبر گروه اولین زندانیان عفو شده از محبس شهر یاوان به آزادی برآمد. منبع‌های رادیوی آزادی از مقامات انتظامی و حکومت ناحیه یاوان با تصدیق این خبر گفتند که شماری آزاد شده ها از این زندان 605 نفر را تشکیل می‌دهد. به قول شاهدان روز گذشته از محبس شهر باختر نیز تعدادی از زندانیان رها گردیدند. در خطلان 4 مؤسسه اصلاحی فعالیت می‌کند و انتظار می‌رود که از همه این زندان‌ها مقدار معین محبوسان طبق قانون عفو آزاد می‌گردند. پارلمان قانون عفو را روز 6 سپتامبر قبول کرد و بر اساس آن قرار است 16,000 نفر عفو شده بیش از 10,000 نفرشان از زندان و بازداشتگاه‌های تاجیکستان آزاد شوند. پرزیدنت جو بایدن ضمن سخنرانی نخستینش از منبر مجمع کلی سازمان ملل متحد روز 21 سپتامبر قرار خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان را درست نامید و گفت ماموریت او همکنون در فکر تقویت دیپلماتیا به خاطر مقابله با چالش‌های جهانی میباشد. بایدن از قرارگاه سازمان ملل متحد در شهر نیویورک گفت
ما به درگیری های 20 ساله در افغانستان خاتمه داده با این دوره جنگ های بی آخر را انجام می دیم و به عهد نوی دیپلماتی پایدار وارد می شویم.
بایدن که برای خروج بی‌بند دوبار نیروهای آمریکایی از افغانستان مورد انتقاد می باشد، ظاهرا در پاسخ به این تنقیدها گفت که نظامیان ایالات متحده آمریکا نباید برای هر یک مشکل در نقاط جهان استفاده شوند. بایدن گفت رسالت باید روشن و دسترس باشد و به قول بایدن جوابگوی منفیت های مردم ایالات متحده آمریکا و هم حد اکثر در همکاری با متفقان این کشور باشد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن روز 22 سپتامبر یک جلسه مجازی بخشیده به مسئله مقابله با کووید 19 را گردانندگی میکند. انتظار میرود که رهبری ایالات متحده آمریکا در این جلسه درباره ارائه واکسینه های بیشتر به کشورهای دیگر جهان و هم یاری های الوگی خبر دهد. بایدن در سخنرانیش از منبر مجمع کلی سازمان ملل متحد روز 21 سپتامبر گفت ایالات متحده آمریکا با برنامه جهانی مبارزه با کووید 19 15 میلیارد دلار ایلووگی جدا میکند تا که به کشورهای دیگر 160 میلیون دونه واکسین دیگر تقسیم شود. جلسه مجازی زیر رهبری بایدن در حال تشکیل می شود که در ایالات متحده آمریکا حالت افزایش آلوده شوی به کووید 19 مشاهده می شود. رهبری چین سی جین پین در سخنرانیش در مجمع کلی سازمان ملل متحد روز 21 سپتامبر وعده داد که این کشور دیگر در خارجه کارخانه های نمی سازد که با انگشت سنگ کار کنند. چین به خاطر ساختمان چنین کارخانه ها که خلاف با طلبات سازشنامه محیط زیستی پاریج می باشد مورد انتقاد بود. صحبت های ویدیویی جین پین از پیش ثبت شده بودند و جزئیات این برنامه ها فعلا معلوم نیست. رهبری چین تنها گفت که این کشور به دولت‌های در حال رشد برای استحصال انرژی سبز و اوری از کربن یاری میکند و ساختمان طرحهایی که بر اساس استفاده انگیش سنگ بنیاد شده اند دست میکشد. این پیام جین پین را فرستاده ایالات متحده آمریکا در مسائل اقلیم جان کری خوش پذیرفت و گفت چون این آغاز خوب باید در کنفرانس تغییرات اقلیم که سازمان ملل متحد ماه نوامبر در شهر گلاسگو برگزار میکند تکمیل میشود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گروه اولی محبوسان بر اساس قانون عفو روز 21 سپتامبر از زندان یاوان و محبس زنان نارک آزاد شدند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. قانون درباره عفو بخشیده به 30 سالگی استقلال تاجیکستان قبول شد. در نظر است که تا 2 ماه آینده بیش از 10,000 نفر از زندان بازداشتگاه‌ها آزاد شده، جزای قریب 6,000 کس دیگر کم کرده شود. مسئولان حکومت ناحیه یاوان روز 22 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند یک روز پیش 605 نفر را از زندان رها کردند. یک محبوس زندان زنانه نارک گفت روز گذشته او و ده ها زن دیگر را بر اساس قانون عفو آزاد کرده در شهر دوشنبه به دست پیوندانشان سپاریدند. مسئولان زندان شهر باختر مرکزی ولایت ختلان گفتند روز گذشته چند نفر از محبوسان را آزاد کردند، ولی شماره آنها دقیق نیست. در سرریاست اجرای جزای جنایی یا اداره زندان‌های وزارت عدلیه به خبرنگار رادیو آزادی گفتند تا 2 روز آینده آزاد کردن زندانیان از محبس معروف به یکم سوئیس که دوشنبه هم آغاز می‌شود. قانون درباره عفو روز 6 سپتامبر امسال از سوی وکیلان مجلس نمایندگان قبول شد. عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان روز 22 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت قانون عفو 8 سپتامبر از سوی رئیس جمهوری امضا شده، 9 سپتامبر در مطبوعات دولتی نشر و از آن زمان به اجرا درآمده است. قانون عفو نسبت به 16,000 کس تطبیق خواهد شد، از جمله بیش از 10,000 نفر از زندان و بازداشتگاه ها آزاد شده، گناه قریب 6,000 دیگر را کم میکنند. بر اساس قانون عفو زنان، شخصان نابالغ، مردان از 55 سال بالا، معیوبان گروه های یکم، دویم، سیم، شخصان دارای گرفتاری بیماری های وزنین، افرادی که مکافات دولتی دارند و شخصان خارجی از ادای جزا آزاد کرده می شوند، ولی در این میان آنهایی که جرم های سنگین صادر کردند، از جمله خیانت به دولت و یا با زور آوری قصد نمودن حاکمیت، شامل قانون عفو نخواهند شد. سال 2019 به مناسبت 25 سالگرد قبول کنستیتوسیون تاجیکستان قانون عفو قبول شده، 20,000 نفر را فرا گرفته بود. آن زمان ایده از وجود مواردهای فساد هنگام تطبیق قانون عفو و برخی از زندانیان آزاد شده از نبودن جای کار شکایت داشتند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کدی 420 شماره 724-053-959.
دادگاه در بادکنده قرغیزستان سه شهروند تاجیک تبار این کشور را به زندان محکوم کرد. دادگاه اکمل جان ایسایف را 15 سال و ایوب جان اورونوف و امان جان بابا جانوف را 8.5 سالی روانه محبس کرد. دادگاه ناحیه لکلک روز 21 سپتامبر در مرافعه اخیر خود شهروندان تاجیک تبار را به صادر کردن جنایت هنگام نزاع مسلحانه ماه اپریل در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان گناهگار کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه می کنم. دادگاه اکمل جان ایسایف را با گناه عبور غیرقانونی مرز، قاچاق مواد مخدر و غارتگری 15 سال و ایوب جان اورونوف و امان جان بابا جانوف را با گناه عبور غیرقانونی مرز و غارتگری 8.5 سالی به زندان محکوم کرده است. پیوندان بعضی از آنها گفتند با حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی آن شکایت خواهند برد. دیگران گفتند خلاصه خود را بعد از گرفتن متن حکم بیان می دارند. عیددار شونده دولتی روز 15 سپتامبر از دادگاه طلب کرده بود که به آنها مجازات به مهلت 20 سالی زندان تعیین کرده شود. بنا به سندهایی که پیشتر رادیو آزادی دسترس کرده بود، این افراد به خیانت به وطن نیز گمانبر شده بودند. میسره ایسایف و خواهر اکمل جان ایسایف که در دادگاه حضور داشت، روز 21 سپتامبر به رادیو آزادی گفت این ماده از پرونده برادرش و 2 نفر دیگر برداشته شد.
پیشتر وکیل مدافع پیشنهاد کرده بود که با دلیل تصدیق نشدن ماده قاچاق مواد مخدر نیز از پرونده اکمل جان ایسایف برداشته شود، اما نماینده دادستانی و دادگاه قبول نکردند. میسره ایسایف میگوید اکمل جان در سخن اخیری خود گفت غارتگری و قاچاق مواد مخدر نسبت به برادرش تهمت است و با ساختکاری به گردنش بار کرده شده است. دادرس توجه نکرد، باور دارم آنها را برای تاجیک بودن جزای سخت دادند.
البته میکنیم مراجعت، آخر ناحقانه یک سال نباشد، سال نباشد، یک عمر اعتراض این ناحقانه خیلی 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 کردن.
کامل جان اورونوف پدری ایوب جان یکی از محکوم شده ها گفت در مرافع روز سه شنبه حضور داشت ولی پس از گرفتن متن حکم نظر خود را بیان می دارد. هفته گذشته دادگاه ناحیه لیلک دو شهروند تاجیکستان عبدالرازق قهاروف و اسکر یونسوف را با گناه جنایت علیه صلح و غارتگری به حبس ابد محکوم نمود. در پی مناقشه مسلحانه 28 و 29 اپریل امسال در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان از دو طرف 55 نفر کشته، 10 نفر زخمی و 10 منزل سوخته و ویران شدند. نیروهای دو کشور یکدیگر را به آغاز جنگ گناهکار میکنند. دادستانه های کلی دو کشور در پیوند به حادثه پرونده کشاده تحقیق را آغاز کرده بودند، اما تا هنوز نتیجه آن را اعلان نکردند. تاجیکستان با قرغیزستان 970-980 کیلومتر مرز دارد که از این تنها 519 کیلومتر مشخص و نشانه گذاری شده است. همه ساله در منطقه های بحثی مرزی دو کشور با سبب های گوناگون از جمله بر سر تقسیم آب مناقشه سر می زند.
از درگذشت برهان الدین رهبانی رئیس جمهوری پیشین و رهبری شورای عالی صلح افغانستان 10 سال سپری گشت. صبح 21 سپتامبر در همایش در سفارت افغانستان در تاجیکستان از او یاد کردند و از کارنمایی‌هایش گفتند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. ناجیه ظاهر مدیر یگانه مکتب افغانی سامانیان در دوشنبه هنگامی سخنرانیش در این همایش گفت:
برای شهید استاد پروفسور برهان الدین ربانی یکی از رویدادهای بزرگ تاریخی امان و انتقال مسالمت آمیز قدرت را رقم زد و این سنت نیکو را به پایه‌گذاری گذاشت.
قرار بود در این مراسم برخی از منصبداران حکومت قبلی افغانستان از جمله صلاح الدین ربانی پسر برهان الدین ربانی شرکت کند. در سفارت گفتند صلاح الدین ربانی را دعوت کرده بودند ولی دلیل حاضر نشدن وی را شرح ندادند. برهان الدین ربانی را که رئیس شورای عالی صلح افغانستان بود ماه سپتامبر سال 2011 یک عضو طالبان که خود را قاصد صلح آنها معرفی کرده بود در خانه‌اش در شهر کابل کشت. نماینده گروه افراطی که حالا افغانستان را در دست دارد محمد علم ازدیار معاون رئیس سنت افغانستان گفت کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان باید تهدید و خطرهای طالبان را جدی بگیرند زیرا آنها با اشغال افغانستان آرام نمی‌ایستند.
اینا پدیده قابل اعتماد نیستند، اینا ابزار هستند برای تهدید منطقه، اینا ابزار هستند برای استعمار کشاندن منطقه و از جمله افغانستان، اینا ابزار هستند تا اینکه تهجر افراط‌گرایی را توریسم به دنیا صادر.
محمد ظاهر اغبر سفیر افغانستان در تاجیکستان از محمد علم ازدیار معاون سنت افغانستان خواست وکیلان پارلمان افغانستان با برگزاری جلسات در برابر حکومت اعلام کرده طالبان واکنش نشان دهند. برهان الدین ربانی سال 1993 پرزیدنت افغانستان شد. طالبان سال 1996 حکومت او را از کابل بیرون راندند و کشور را به جنگ دوامدار کشاندند. برهان الدین ربانی در تاجیکستان هم معروف است. حکومت تاجیکستان در اول ماه سپتامبر با برهان الدین ربانی و نیز قهرمان ملی و وزیر سابق دفاع افغانستان احمد شاه مسعود اردن درجه اول اسماعیل سامانی داد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در چند ولایت تحت نظر طالبان افغانستان رادیوهایی که برای زنان محلی برنامه درست می‌کردند بسته شدند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده.
تماس بگیرین و مشکلاتتان را با ما شریک.
لینا محمدی با اسم مستعار اسرا سرت 3 سال اخیر به حیث مجری برنامه‌های تفریحی و خبرخانی رادیوی محلی برین در ولایت پروان افغانستان کار کرده است. این شبکه رادیو مخصوص برای دختران و بانوان برنامه‌ها تهیه می‌کرد. خانم محمدی میگوید دو ماه پیش قبل از به دست طالبان سقوط کردن پروان دو عضو طالبان در شهر چوریاکور او را در کوچه لتوکوب کردند. لینا محمدی در راه به کار بود و میگوید وقتی لتوکوبش میکردند جنگیان اینچنین به او تهدید کردند که میکشند. میگوید از کار و برنامه ها و درآمدی ماهانه اش در رادیو خیلی راضی بود ولی حالا به یک دختری خانشین تبدیل شده است. لینا محمدی از لحظه هایی که لتوکوب شد چنین به یاد آورد.
یک سلی زد نگفتم کلا مشکل داری چی میخوایی؟ سلی دوم آورد کرد سلی سیوم آورد میگفتم تو چی مشکل داری؟ چرا مرا لتکوب میکنی؟ میگفت چوب باش چوب باش میگفت مرا میدم فرقت میزنم. خب بعد از این دسکاولو مرا گرفتن تلفون بعد زمین زدن که هر دختری در رسانه کار کنه پیداش کنیم مستقیم امروی مرا میده فرقش میزنیم.
نوید قادری مسئول رادیوی برین در پروان است. به گفته او تا آمدن طالبان بیش از 30 بانو در این شبکه کار میکردند. قادری در صحبت با رادیوی افغانستان آزاد گفت برای تأسیس و راه اندازی این شبکه 30,000 دلار سرمایه گذاری کرده بود و همکنون با بسته شدن آن تمامی پول و زحمتهایش بر هدر رفت. او میگوید سیاست رادیوی برین به هیچ صورت قابل قبول امارت اسلامی نیست. او میگوید
این پالیسی که ما فعلا داریم به هیچ وجه قابل قبول امارات اسلامی نیست، به هیچ صورت قبول نکردن. حتی گفتن که در اعلانات تان شما نمیتونید سال اخر استفاده کنین چی برسه به برنامه تفریحی و برنامه جمعی. ما فکر نکنم که رادیو مالیگر فعال شده به قسم پالیسی که ما داشته باشیم و این که سرمایه که ما اونجا سرمایه گذاری کردیم همش از بین رفت.
در ولایت بدخشان افغانستان هم از میان 11 شبکه رادیویی و 3 تلویزیون خصوصی 2 رادیوی مثل حریمیزن و صدای بانوان مخصوص برای دختران و زنان برنامه ها تهیه میکرد. مسئولین این شبکه ها گفتند با زیر نظر طالبان گذشتن قدرت دیگر هیچ یک زن نمیتواند در این شبکه ها کار کند. مایزالدین احمدی یک مسئول مسائل مطبوعاتی طالبان در ولایت بدخشان میگوید مقامات هنوز هیچ تصمیمی در زمینه کاری بانوان در رسانه ها نگرفتند. او گفت
یکی زنان در رسانه ها چگونه میتونن که سهم فعالی داشته باشن و خبر گزارش تهیه بکنن. دای باره انشالله پسانترا امارت اسلامی دای باره وضاحت خواهد داد. دفتن حالت استراری سه با منکاتی که من اشاره کردم انشالله امارت اسلامی پایبند است.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در میانه های ماه اوگوست امسال مطبوعات از جمله مطبوعات مستقل که دوام 20 سال گذشته در این کشور به طور فراوان نشر میشد با محدودیت های سخت روبرو گردید. از جمله زنان در رسانه ها مثل گذشته دیگر کار کردن نمی توانند و نشر موسیقی نیز در شبکه های رادیویی منع شده است. یک چنین قرار ویژه درباره منع نشر موسیقی توسط رادیوها در ولایت های تخار، بدخشان، قندوز، بغلان و پروان چند هفته به این سو عمل می کند. با عنوان محلیه که مثل لینا محمدی در این رسانه ها کار می کردند، انتظارند که آیا مقامات طالبان به آنها اجازه کار می دهند یا نه.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
طالبان و فرستادن یک نامه به سازمان ملل متحد خواهان سخنرانی در نشست سالانه مجمع عمومی این سازمان شده است. یک سخنگوی سازمان به خبرگزاری فرانس پرس گفت آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد نامه طالبان را گرفت. خبرگزاری نوشت نامه روز 20 سپتامبر یک روز پیش از آغاز نشست سالانه مجمع عمومی فرستاده شده است. تفصیلات را من محمد وفاری زاده ارائه می کنم. خبرگزاری رایترز هم خبر داد که طالبان در نامه سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر سهیل شاهین را به عنوان سفیر نوی افغانستان در سازمان ملل متحد معرفی کرده اند. طبق گزارش امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی حکومت طالبان نامه را نوشته خواستار سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شده است. فرمان حق سخنگوی سازمان ملل متحد هم تصدیق کرده است که طالبان میگویند محمد غلام اسحاق زئی سفیر کنونی افغانستان این کشور را نمایندگی نمی کند و مأموریتش پایان یافته است. سخنگوی سازمان ملل متحد ایلاوه کرده است درخواست طالبان برای در اختیار گرفتن کرسی افغانستان و سخنرانی در مجمع عمومی با کمیته اعتبارنامه ها فرستاده شده است. این کمیته 9 عضو دارد که امریکا و روسیه از جمله اعضای این کمیته هستند. خبرگزاری رایترز میگوید مشکل این است که این کمیته پیش از روز دوشنبه آینده آخرین روز نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد جلسه تشکیل کند. بنابراین احتمالی کمی وجود دارد که وزیر خارجه طالبان در این نهاد جهانی سخنرانی کند. این خبرگزاری افزوده است که اگر سازمان ملل متحد سفیر طالبان را بپذیرد، این میتواند قدم مهم در تلاش این گروه برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه بین‌المللی باشد و این امر میتواند بعد از یافتن طالبان به منبع‌های مالی کمک کند، زیرا اقتصاد افغانستان حالا با مشکلات زیادی روبرو است. طبق گزارش ها تا زمانی که کمیته اعتبارنامه سازمان ملل متحد برای درخواست طالبان تصمیم بگیرد، محمد غلام اسحاق زئی همچون سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد خواهد بود. قرار است روز دوشنبه آینده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. هنوز معلوم نیست که یگان کشور به این نامه طالبان اعتراض خواهد کرد یا نه. گروه طالبان روز 15 آگوست امسال پس از فرار پرزیدنت اشرف غنی کابل را اشغال کرد. با وجود آن که این گروه بیش از یک ماه می شود پایتخت را در اختیار دارد، هنوز هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. حکومت قبلی طالبان در سالهای 1996-2001 را تنها 3 کشور، پاکستان، امارات متحده عرب و عربستان سعودی به رسمیت شناخته بودند. در بین یار و اقرب و افسانه می
مسابقه انتخابی جام آسیا بین دسته های منتخب فوتبال زنانه روز 23 سپتامبر در شهر دوشنبه شروع می شود. روبرت لیواندوفسکی حملگر لهستانی باشگاه فوتبال باواریا میونخن آلمان با جایزه بوتسه طلایی یا کفش طلایی سرفراز شد. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به توجه شما پیشکش می کنم. بازی های مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 بین دسته های منتخب ملی زنانه در گروه های B و C از 23 تا 29 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شوند. سبقت انتخابی جام آسیا در گروه B روز پنجشنبه 23 سپتامبر با بازی تیم های مالدیو و ویتنام آغاز می یابد. روز جمعه 24 سپتامبر بازی در گروه سی بین دسته های منتخب سنگاپور و اندونزی دایر می گردد. دسته منتخب تاجیکستان که به گروه بی شامل است نخستین بازیش را روز یکشنبه 26 سپتامبر با تیم مالدیو و بازی دومش را روز چهارشنبه 29 سپتامبر با دسته ویتنام انجام می دهد. مدینه فوزیلوه، کپیتان یا سرتیم منتخب تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
من از خردی فوتبال بازی کردن رو دوست داشتم و بازی های فوتبال رو بسیار خوب تماشا میکردم و بسیار هم ذوق زیاد داشتم که فوتبال بازی کنم. فهمیدم که در جمهوری تاجیکستان نیز دسته زنانه پیدا شده است و در اینجا آمده در این تیم شامل شده بازی کردم.
در دایره سبقت انتخابی جام آسیا 2022 بین دسته های منتخب ملی زنانه در دوشنبه همگی پنج بازی در گروه های بی و سی برگزار می شود. همه ای بازی ها در ورزشگاه مرکزی دوشنبه ساعت 18 آغاز می یابند. باید گفت که به قسم نهایی جام آسیا 2022 که از 20 ژانویه تا 6 فوریه سال آینده در هندوستان دایر می گردد، غالبان 8 گروه انتخابی راه پیدا می کنند. سه دسته بهترین جام آسیا 2018 ژاپن، استرالیا و چین که به قهرمانی آسیا 2022 مستقیما راه یافتند از بازی های انتخابی آزاد شدند. هندوستان نیز همچون میزبان جام آسیا 2022 از شرکت در سبقت انتخابی آزاد گشته است. خبر دیگر، به حملگر لهستانی باشگاه فوتبال باواریا میونخن آلمان روبرت لیواندوفسکی همچون بهترین گلزن مسابقات قهرمانی اوروپا در موسم 2020-21 بوتسه طلایی یا کفش طلایی سپرده شد. لیواندوفسکی در موسم گذشته در بازی های بوندسلیگا در 29 بازی 41 گل زده است. ضمناً در تاریخ بوندسلیگا او پس از گرت میولر دومین بازیگری شد که صاحب این جایزه گردید. میولر سالهای 1970 و 1972 جایزه بوتسه طلایی را به دست آورده بود. من خیلی شادم، این شرف بزرگ است. می خواهم به همدسته هایم، ستاد مربیان و به همه اعضای باشگاه باواریا منتداری بیان کنم. به دستگیری آنها من نمی توانم چنین جایزه ها را به دست آورم، گفت لیواندوفسکی. جایزه بوتسه طلایی از سال 1968 این جانب هر سال از جانب رسانه های ورزشی اروپا تقدیم کرده می شود. در برابر گرت میولر، فوتبال بازان برجسته به مثل لیانل میسی، کریستیانو رونالدو، فرانچسکا توتی، تری انری، رونالدو، مارکو وان باستن، خریستا ستویچکوف و ایسیبیو برنده این جایزه شدند. بازیگران سابق باواریا میونخن روی ماکای و لوکا تونی هم این جایزه را گرفتند. اما متناسبان با تیم های دپارتیو لا کورونیا اسپانیا و فیارنتینا ایتالیا.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما تیمور زلفقاروف، ادیب روس زبان تاجیک، به سن 85 رسید. حالا این نویسنده در زیر شاخه های چنارهای بزرگ در زمچرود مشغول انشای اثرهای نوش می باشد. هر هرچند 50 سال عمرش را در مسکوی روسیه گذرانده است، اما میگوید همکنون با ارزوی دیرینش گوشه نشینی در مغز که های خاموش رسیده است. برای شادباشی به نزد استاد با بستان سرایش در زمچرود رفتم و نخست پرسیدم که محل اقامتش را مخصوص به خاطر داشتن چنارهای قدیمی در این محل انتخاب کرده است یا نه.
بودا сказал, что
هنوز بودا گفته بود که بعد از 50 سالگی نباید در شهرها زیست و باید به ریشه ها و اصلی خود برگشت. استاد بزرگ ما لیو تالستوی هرچند پایبند سنت های عائلوی بود و در تمام جهان به حرفهای گوش می دادن، خواستار نزدیکی بیشتر با طبیعت بود. در نهایت وی از زندگی پر دبدبه فرار کرد، اما کمی دیر کرده بود و به زودی به حق پیوست. در سین سال از لیو تالستوی بزرگترم و توانستم مسکویلان را زودتر تر کنم، بزرگ شهری که انسان را با کامش فرو می برد. می خواستم به اصل طبیعی، زمین و چشمه ها، جانوران و پرنده ها و درختان و نزد بزها و چوپان ها برگردم. می خواهم یادآور شوم که سرنوشت همه شاعران، دانشمندان، تمام عالم با زمامداران وابستگی دارد. گاه امیر شاعری دانشمند را نمی فهمید و او را بدرقه می کرد یا برعکس برایش انعام می داد. باید از رئیس جمهور امام علی رحمان سپاسگزار باشم که با بازگشتم از شهر و وطن مساعدت کرده برایم خانه و همین حولیک را در اختیار گذاشت. تمام عمرم در کمبغلی گذشت، در فقر نه البته، ولی در ناداری. هرگز در خانه با هاشمه زندگی نکردم. رئیس جمهور با گونه نه تنها استعداد من بلکه حیاتم را نجات داد، زیرا بیشتری از دوستانم در مسکو به دلیل بیماری و زندگی سخت و همین کووید فروپاشی کشوری بزرگ دنیای فانی را ترک کردند. به این خاطر در این فضای آرام زیر شاخهای چنارهای هزار ساله بعضن کس می خواهد به حیات معمولی انسانی برگشته و میکده ها برود و غیبت های نوین را بشنود، ولی پروردگار دیگر تصمیم گرفت. در این آرامی من اثرهای آفریدم که سالهای زیاد عمر خواهند داشت. کتابهای نوشتم که احتمال دارد به زودی مرزبان پیدا می شود که مرا به مزار نزدیکترین روانه می سازد.
استاد، در سالهای 80 قرن گذشته شما سیمای همکنون مشهور خواجه نصرالدین را آفریدید که خواستار نظامی با عدالت بود. به فکر شما حالا مقامات و عدالت به کدام شکل باید باشند، از جمله در جمعیت فعلی تاجیکستان؟
отождествляется власть и справедливость вот в нашем обществе в таджикском.
Дело в том, что уже лет 50 назад, да?
تقریباً 50 سال قبل در کوهسار پیرمرد خفته در زیر درخت گل کرده آلوچه را دیده بودم. فکر کردم پیرمرد خوشبخت است که زیر درخت بهاری خوابیده و برگ های گل روی پر آجینگش را و مثل پنجه های نرم مادر نوازش میکنند. پیرمرد یک چشمش را باز کرد و خطاب کرد که تو کیستی؟ گفتم تیمور زلفقاروف شاعری جوان. وی افزود من خواجه نصرالدین هزار ساله. من با شاه سالمان درباره دانشمندی صحبت ها کردم. با بودا درباره مرگ و چرخه سنسرا صحبت کردم. در کاروان پیغمبر بودم و در میان نفران حضور داشتم که چهار مهزنی مسیح را نظارت میکردم. با چنگیز خان درباره صنعت جنگ و با ایوان گرازنی درباره سرنوشت روسیه صحبت کردم. یعنی در نظرم سیمای شخص جاویدانی پیدا شد که روحش از مرگ امین است. اما در قلب هر یکی از ما تمام تاریخ بشریت هویداست. هرچند نه هر کس آن را احساس میکند، نه هر کس پاره نان و شیر در اختیار دارد تا در باره جزء ماده زندگی اندیشه نداشته باشد. من تقریبا 60 سال در مسکو و روسیه زندگی کردم و به این دلیل از مشکلات تاجیکستانی ها برداشت کامل ندارم. نامه کشاده به بیل گیتس، یکی از دستاندرکاران وضع نوین جهان، آشنا شوید. نامه من به ثروتمندترین شخصان جهان را بخوانید.
چیتایتی مایی ابراشنی کمیرویم الیگارخم.
می توانید برای خواننده‌های ما مختصری این نامه ها را شرح دهید؟
могу вам сформулировать несколько тезисов Хаджи Насреддина. Первое.
این بندهای برنامه خواجه نصرالدین است. یکم، در جهان نباید ثروت‌های بی‌همتا وجود داشته باشد. زمانداران برای تقسیم عادلانه ثروت‌ها وظیفه دارند. نباید به این ترتیب باشد که معلم و پادبان یا افسر $300-400 دلاری بگیرند و برخی به مثل بیل گیتس میلیاردها دلار. این تفاوت دهشتناک است که بالای شیطان گشت و گذار دارد و در نهایت می‌تواند باعث از بین رفتن انسانیت گردد. هرچند من خود جانبدار سوسیالیسم او بایسیرت نیستم، اما صاحب ثروت بزرگ از عقل بیرون می شود. همه بایی ها به خیش های طلایی خود در بانک ها نگاه کرده از عقل بیرون می شود. دوم، باید تمام آزمایشگاه ویروس ها و پناهگاه ها از سلاح هسته ای بسته شود. وجود چنین پناهگاه ها از آن دلالت می کند که برخی از بی عقلان بعد از آغاز جنگ هسته ای به امید زنده ماندن هستند. در مورد آزمایشگاه های ویروس ها مقامات ادعا میکنند که وجود آنها برای پیشرفت علمی طب ضرور است. اما کجاست این نتیجه ها؟ تا حال ما تنها قربانیان به حساب از پهنشوی بیماری همگی را مشاهده میکنیم. حالا میگویند که روسیه کشوری بدون ایدئولوژی است. اما مگر کشوری میتواند بدون ایدئولوژی وجود داشته باشد؟ در روسیه ایدئولوژی بیش از آن فاشیسم، ایدئولوژی زوری برخوردان و ثروتمندان بر ناداری رایج است. این همه گفته های خواجه نصرالدین است که من البته با آنها راضی نیستم.
Это изречение моего Хаджи Насреддина, с которыми, конечно же, я не согласен.
Устод, многие ваши друзья. Устод, барка, дочтонату нашему балвону называют вас старым дервишем. Ой, даже люди фили дервиш будан в атамини моди кардани. В наше время легко ли жить дервишу?
Я воспеваю дервишизм.
Дурус аскиман васофи дервиш ха хастам. Харчан дар зиндаги واقعی و متعالی دیگر است. از روی فیلم نامه های من 12 فیلم هنری نوار برداری شده است که 3-8 فیلم جهانی دانسته شده است. از روی اثرهای من قریب 30 سال اخیر تئاترها نمایش نامه ها را روی صحنه می مانند. بیش از 30 کتاب نشر کرده، مؤلف بیش از 150 سروده ها می باشند. با این وجود بخش این ماده مبارزه با فقر طول تمام عمر همراه می باشد. در زندگی تلاش میکنم با نفرانی از من هم نادارتر کمک کنم. قسمی بیشتری مبلغ اجازه اخیر خود از اتحاد دولت های مستقل را به خودم صرف کردم، ولی همزمان نتوانستم با همدهگان نادارم این را تقسیم نکنم.
استاد، в русской литературе вы совершили شما با استفاده از آمیزش سبک شرقی با ادبیات روسی با دستاوردهای نایل شدید. نمیخواید به سبک نثر واقعی گذرید.
так называемую реалистическую прозу.
Ты знаешь, в моем возрасте, когда уже вот
در سین سالی من که مزار در نزدیکی هم است و پیوسته صدای میسه های آن را گوش می دهم، فکر ایجادیات و ادبیات مرا زیاد تشویش نمی دهد. بیشتر درباره مسائل مرگ و آن دنیا فکر می کنم، درباره دیدار با آنهایی که علاقه رحلت کردن.
پروبلماتیک سمرت، زاگروبنو میرا،
حالا بر وقت راست.
Ну, спасибо. Встречи с теми, потому что уже страна
تشکر، البته، ولی تعداد نزدیکان و دوستانم که به ابدیت رفتن از شماری در اینجا بودگان زیادتر می شود. حالا یک گروه ناچیزه که خود را عدیب می دانند جایگاهی را در فرهنگ روسیه ضبط کردند و تمام دستاوردهای نسل ما را با بهانه شوروی و بیگانه این کار می کنند. البته این خنده آور است، زیرا آنها آثار شالاخوف و شکر ایماتوف را این کار می کنند. حالا در روسیه انقلاب دهشت آوری فرهنگی صورت می گیرد و در ممنوعگاه فرهنگی روس شکارچیان غارتگر
زبانی می کنند.
бо назардошти навиштаҳову эҷодоти худ ба насли ҷавони тоҷикистониён чӣ панде дода метавонед?
Нашим согражданам таджикам.
Значит, надо начертать на всех горах и на всех молодых лбах. Кишлаки.
Ман дар ҳар деҳа ва дар пешонии ҳар ҷавон навиштаҷотиро сабт мекардам, ки деҳа ё кишлоқро Аллоҳ ва шаҳрҳои бузургро шайтон сохтанд. Вақте деҳа меравӣ, این به معنی نزدیکی پروردگار رفتن است. وقتی با سرعتی بلند به شهر می روی، به سوی شیطان رفتن است. در جنت مردم پیاده می گردند، در دوزخ باشد با ماشین های تیزگرد. دریا با مثل بلوری سفیدی روی آزاده این مادر است. وقت اخلاط و شیشه را با آن می پتایی، خوشیدن اخلاق با روی مادری عاجزت است. الله یک سین هم پول ندارد، همه پول در دست شیطان است. اگر به پول زیاد نگاه کنی، می توانی روی به تمسخر شیطان را ببینی. بایها او را زیاد می بینند و به این دلیل با شیطان هستند. کمبغلان باشند، با الله هستند.
شیطانم، обедняки с Аллахом.
Я сейчас посмотрел вокруг
بستان سروی شما که فیلن در اینجا صحبت میکنیم، زیر شاخهای بزرگ ارچه و سوزنبرگ قرار دارد. چنارهای زیاد توصیف کرده شما پایانتر جای گرفتند. این نشان تمایل بیشتری شما به روسیه است؟
культуры.
Но дело в том, что вот там есть чинары, которым 2000 лет.
Поянтар дар назди чашма чинари қомат афрухта аст, ки қариб 2000 сола аст.
Чинара
ин дарах муҳимтарин ҷузъи илҳоми ман мебошад.
Говорит о вечности.
Ещё более масштабная
استاد در این قریبی ها هوادارانتان چه آثاری نوی شما را می توانند انتظار شوند؟
از ваших сочинений.
Только что у меня вот на днях вышла новейшая книга в Петербурге, она вышла.
به نزدیکی در سنگ پیتربورگ کتاب نوی من با نام سفرهای خواجه نصیرالدین در عصر 21 نشر شد که در آن اثرهای نوینی فلسفی و سیاسی عاشقانه و لیریکی و حتی شهوانی من گرد آورده شده است. همه این اثرها در تاجیکستان در همین گوشه کوهی ایجاد شده است. در گذشته در تاجیکستان چند کتاب من نشر شده است. در آسانه زادروزم میخواستم کتاب نوام را نشر کنم، ولی متاسفانه شماره تلفن های سرمایه گذارانم خاموشند. شاید ثروتمندان عادت دارند که به زنگ های تلفنی کمبغلان ذوق پاسخ دادن را ندارند. امیدوارم با جشن زادروزم امام علی رحمان از مرا تبریک میگوید و با استفاده از فرصت برای شکایت خواهم کرد که در تاجیکستان کتاب های پس کوه های بلند در دوری ها پناه بودند. کتاب را صندوق گرامی داشت صدرالدین عینی آماده کرده است و امیدوارم دست شما اشاره میکند و کتابم در تاجیکستان نیز نشر میشود.
Тогда я надеюсь, когда высокая рука прикажет, появится моя книга и на родине.
در اینجا برنامه امشب مهمون آزادی از رادیو آزادی را با پایان میبریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهبان شما.
Кабачке Каприфоль, средь лазуревый год, мы гуляем втроем, ты да я да любовь. В кабачке Каприфоль, под цветущим кустом, мы гуляем всю ночь. Ты да я на любовь. В кабачке Каприфоль всего четыре стула и один стол. Первый стул для тебя, второй стул для меня.
سلام بیننده ارجمند، اخباری آزادی از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم شما می شود. امروز چهارشنبه 22 سپتامبر، حالا مرور می کنیم با سرخطی موضوع های برنامه امروز. عفو زندانیان در تاجیکستان شروع شد. 10,000 محبوس از پس پنجره آزاد می شوند. مهلت حبس 6,000 دیگر کم خواهد شد. پس از جنگ 20 ساله آمریکا نیروهایش را از افغانستان بیرون کشید. تقدیر زندان گوانتانامو چی می شود؟
یکی از مردانی که مردمی زیاده در عکس و ویدیوهای کاخ رئیس جمهور در کابل دیدند در گوانتانامو زندانی بود.
از کندن هیکل ولادیمیر لنین در شهر دوشنبه 30 سال سپری شد. مردم درباره برکندن آن مجسمه چی می دانند؟
هم تلویزیون نشون داده بودند که هم گلای آدم اومدن کشیدن رموندنش در زمین بلوش و بعد سمبوش زدن.
در تاجیکستان اجرای قانون عفو محکوم شدگان شروع شد. صدها نفر را در چند روز گذشته از زندان‌های ولایت ختلان آزاد کردند. قانون عفو هنوز 9 سپتامبر به اجرا درآمد و باید در دوام 2 ماه آینده پورا اجرا شود. در نظر است که در این مدت بیش از 10,000 نفر از زندان و بازداشتگاه‌ها رها شوند و جزای قریب 6,000 کس دیگر کمتر شود. جزئیات این موضوع در گزارشی همکارانم نگاره فضل‌الدین و مولا رجب یوسفی.
گروه اول محبوسان بر اساس قانون عفو روز 22 سپتامبر از زندان ناحیه یاوان و زندان زنان نارک آزاد شدند. یک مسئول حکومت ناحیه یاوان بر رادیو آزادی گفت که یک روز پیش 605 نفر را از زندان رها کردند. یک محبوس زندان زنان نارک نیز بر رادیو آزادی گفت روز 21 سپتامبر آنها را او و ده ها زن دیگر را بر اساس قانون عفو آزاد کرده به شهر دوشنبه آورده به دست نزدیکانشان سپاریدند. مسئولان زندان شهر باختر مرکز ولایت ختلان هم گفتند روز گذشته چند نفر از محبوسان را آزاد کردند، اما شماره آنها دقیق نیست. در سر ریاست اجرای جزای جنایتی یا اداره زندان‌های وزارت عدلیه به خبرنگاری رادیو آزادی گفتند تا 2 روز آینده آزاد کردن زندانیان از محبس معروف به یکم سوئیسکی دوشنبه هم آغاز می شود. بر اساس قانون عفو زنان، شخصان نابالغ، مردان از 55 سال بالا، معیوبان گروه‌های یکم، دوم، سوم، شخصان دارای گرفتاری بیماری‌های وزنی، افرادی که مکافات دولتی دارند و شخصان خارجی از ادای جزا آزاد کرده می شوند، ولی در این میان آنهایی که جرم های سنگین صادر کردند از جمله خیانت به دولت و یا با زورآوری قصد نمودن حاکمیت شامل قانون عفو نخواهند شد. بسیاری از کاربران رادیوی آزادی پرسیدند که آنهایی که با ماده 307 محکوم شدند آیا شامل قانون عفو خواهند شد یا نه. پاسخ این است که شخصانی که با ماده 307 قسم 2 و 307 علاوه 1 زندانی شدند مهلت جزا شان بیش از 20 سال است، از آن 4 سال کم کرده می شود. اگر جزا از 20 سال کم باشد پس 3 سال آن کم کرده می شود. آن نفرانی که با ماده 307 علاوه 2 3 4 محکوم شدند فقط 1 سال آنها کم کرده می شود. شخصان هم که از روی ماده 189 یا برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی به زندان رفتند بر اساس قانون عفو 1 سال از حکمشان کم کرده می شود. قانون درباره عفو روز 6 سپتامبر از سوی مجلس نمایندگان قبول شد. عبدالفتاح شریف زاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان روز 22 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور روز 8 سپتامبر زیر این قانون امضا گذاشته، آن روز 9 سپتامبر نشر و همین طور به اجرا درآمده است. قانون درباره عفو که بخشیده به 30 سالگی استقلالیت قبول شد در عموم شد بیش از 16,000 نفر را در بر می‌گیرد. از اینها بیش از 10,000 نفر از زندان و بازداشتگاه‌ها آزاد شده، حکم قریب 6,000 نفر دیگر کم کرده می شود. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه.
با بیرون کشیدن نیروهای خود از افغانستان در روز 31 آگوست آمریکا به درازترین جنگ خود در خارج را پایان داد. ولی چند مشکل دیگر از این جنگ هنوز باقی مانده است. از جمله تقدیر نامعلوم گمانبران به تروریسم که در بازداشتگاه گوانتانامو نگه داشته می شوند. در این بازداشتگاه چند شهروند تاجیکستان هم بودند. همکارم طاهری سفر گزارش می دهد.
ماه ینور سال 2002 چند ماه بعد از حمله های 11 سپتامبر اولین گمانبران به تروریسم را از افغانستان و دیگر گوشه‌های جهان به گوانتانامو آوردند.
ضرور بود این افراد در جای مخفی نگه داشته و پرسیده شوند و در زمان مناسب برای عملهای تروریستی جزا بگیرند.
زندان در جزیره گوانتانامو کوبا جایگیر است و به همین سبب به گفته پژوهشگر کریس گاریتی به مفتشان امکان داده است در استفاده از اصولهای بازپرسی آزادتر باشند.
زندانیان آنجا تحت حمایت قانون‌های آمریکا نیستند. با وجود قانون‌های زیادی بین‌المللی درباره مقام اسیران جنگ، آمریکا بازداشت شدگان را جنگجویان دشمن می‌نامد.
رئیس جمهوری سابق باراک اوباما که به جای جورج بوش آمد وعده داد بازداشتگاه جنجالی را می‌بندد، اما در 8 سال رهبریش نتوانست. اکنون جو بایدن به بررسی این مسئله پرداخته است و عزم دارد تا پایان حکومت داریش آن را بندد. حقوقدانان میگویند بایدن عین مانعهایی را پیش رو دارد که اوباما داشت.
حالا برای بستن گوانتانامو چند مانع وجود دارد، از جمله برای محاکمه به آمریکا آوردن زندانیان. مسئله دیگر به کشورهای دیگر بردن آنها است. باید این مانعه ها برداشته شوند.
مخالفت جمهوری خواهان در کنگرس مانع دیگری اصلی است، میگوید دیپلمات سابق آمریکایی میتیو ها. با قول او تنقید از شیوه خروج بی‌بندوبار از افغانستان بایدن را مجبور میکند خود را در برابر تروریسم ضعیف نشان ندهد، به خصوص بعد از آنکه چندی از بندیان سابق گوانتانامو اعضای حکومت طالبان شدند.
I think that the heat that Joe Biden has taken the catastrophic
به اندیشه من تنقید زیاد بایدن برای سقوط فلاکتبار حکومت افغانستان، صحنه های فرودگاه کابل و تمام اینها سبب می شوند که جو بایدن در هر گونه تصمیم گیری های آینده اش درباره این جنگ ها بیشتر سختگیر و محافظه‌کار باشد، از جمله در مسئله گوانتانامو. یکی از مردانی که مردمی زیاد در عکس و ویدیوهای کاخ رئیس جمهور در کابل دیدند در گوانتانامو زندانی بود.
در گوانتانامو حالا فقط 39 نفر باقی ماندند و چندی از آنها را پس از 20 سال حمله های 11 سپتامبر به آمریکا حالا محاکمه می کنند.
از برکندن هیکل ولادیمیر لنین، اساسگذار دولت شوروی در مرکز شهر دوشنبه، 30 سال سپری شد. این واقعه به گفته برخی از تحلیلگران آغاز به دو گروه تقسیم شدن جامعه تاجیکستان و زمینه برای جنگ شهروندی بود. برچیدن مجسمه لنین که به گفته طرفداران حزب کمونیست به شیوه خشین صورت گرفت، خشم یک گروه جامعه را به میان آورد. کمونیست های تاجیکستان نیروهای دموکراتی و اسلامی را به کندن هیکل دایهی خود عیب‌دار کردند. همکارم مولا رجب یوسفی دیروز در جای هیکل لنین بود و از ساکنان پرسید که در باره آن حادثه ها چی می دانند.
3 سال پیش روزهای 21 و 22 سپتامبر سال 1991 اینجا مرکز دوشنبه چنین آرام نبود، بلکه یک هیاهو و تلاطم در اینجا برای کندن هیکل لنین اساسگذار دولت شوروی می رفت. حادثه که روند سیاسی را در تاجیکستان صاحب استقلال تغییر داد. کمونیست های تاجیکستان باور دارند که کندن هیکل داهی آنها کاری دست نیروهای اسلامی و دموکراتی بود، ولی فعالان دموکراتی آن وقت دست داشتن در این حادثه را رد کرده آن را دسیسه گفته بودند. هرچی بود، این حادثه در حیات سیاسی تاجیکستان یک چرخش کلی به میان آورد. برخی از چهره های شناخته آن وقت از جمله قدردین اسلانوف رئیس شورای عالی تاجیکستان که در زیر اعلامیه استقلالیت امضاش گذاشته شده است، سر خود را در این حادثه به باد دادند. و حالا می رویم از مردم بپرسیم که بعد از 30 سال از آن روزها چه چیزهای به یادشان مانده است.
هم تلویزیون نشون داده بودند که هم گلای آدم اومدن، هم در گردن هیکل بند زدن، کشیدن، غرموندنش در زمین بالاش، بعد سیمبر زدن، هر کربور دیگه احمقی کردن.
واقعا برچیدن هیکل لنین در هر کشورهای دیگر نیز اتفاق افتاد، اما با این شیوه که در تاجیکستان عملی کردن، یک شیوه بگیریم نادرست بود، زیرا هرچی نباشد، هرچند من اندیشه های دموکراتی دارم، مردم سالاری دارم، اما با شیوه کندن، شکستن و بالای او رقص و بازی تشکیل کردن، فکرم یک سیناریو بود. و
دست چپ پیش هم خیکردگی بودن، همون در یادم هست. بعد از وای سکولپتوری وای موندن، فردوسی هم موندن، بسیار بازی بود، با هاشمت بود. بعد وای هم گرفتن من اسماعیل سمانون
وای افتانده یک کروی نوشویسته کردن، برای همین این خیلی کردن لازم نبود به فکر من.
درستش چی بود؟
درستش گرفته یکون دیگر تو دیگر طرف برده موندن در کل ما روسیه حوزه همه خیلی کرد کل
همین حیکل لیلین بود در دوشنبه
عموما معلومات درباره این ندارم.
دیروز در امریکا روزنامه‌نگاران امکان پیدا کردند که از نخستین تماشابینان آثارخانه هالیوود شوند. اکادمی سینمای هالیوود آثارخانه تشکیل کرده‌اش را مهمترین آثارخانه کینو می‌نامد که درهای خود را برای هوادارانش آخر همین ماه باز خواهد کرد. همکارم شهلا گلخواجه گزارش می‌دهد.
ستاره هالیوود توم هنکس 21 سپتامبر با آوردن اقتباس از فیلم پرآوازه جنگ های کیهانی آثارخانه نو سینما را در لس آنجلس باز کرد. این آثارخانه با تشبث اکادمی سینما، نهادی که جایزه اسکار را تقدیم میکند، تشکیل شده است. مؤسسه در دو بنای با مساحت عمومی 28000 متر مربع جایگیر شده است. در داخل آن بعضی آثار مقدس ترین هالیوود به مانند کفش از فیلم کشور موجیزانوک آز، چنه شهروند کین، سری ترمیناتر و اولین نسخه دروید اردو دیدو از سلسله فیلم جنگ های کیهانی را دیدن امکان دارد. تالارهای نیز هستند که با کارگردان ها ستیون سپیلبرگ، جورج لوکاس و سپایک لی بخشیده شدند. همچنین دو کینوتئاتر دیگر نیز در این آثارخانه گنجانیده شده است. با وجود این بایگری ها، هالیوود سالهای زیاد آثارخانه خود را نداشت.
برای لس آنجلس داشتن نمایشگاه دستاوردها مهم است. ما می دانیم که فیلم آفری در تمام جهان هست و این فیلم های خوبند. ولی ما در هالیوودیم و در قیاس با دیگران این یک آثارخانه اصیل است.
بنیاد آثارخانه سال 2012 هم شروع شده، طبق نقشه باید سال 2016 هم افتتاح می‌یافت. اما کشویش آن با سببهای گوناگون چند مرتبه به تأخیر افتاد. در این مدت به آثارخانه چند تالار نو از جمله بخشیده به حرکت میتو و حقوق زنان هنرمند اضافه گردید. تماشای عموی آثارخانه از روز 30 سپتامبر امکان پذیر می شود. نرخ بلیت $25 مقرر شده است. طلبگاران تا حد زیادند که حتی در فروش آنلاینی بلیت مشتریان باید نوبت بایند.
و حالا یک خبر تازه که چند ساعت پیش به دست ما رسید. دادگاه روسیه پسری سید قیام‌الدین غازی، یک روحانی شناخته، در دوره جنگ داخلی تاجیکستان را آزاد کرده است. برکت الله غازی 35 ساله ماه آگوست سال روان با طلب تاجیکستان در شهر قزان دستگیر شد. او را مقامات تاجیکستان به برانگیختن کینه و عداوت مذهبی متهم کرده در جستجوی بین‌المللی قرار داده بودند. خویشاوندان برکت الله گفتند از بس که مقامات تاجیکستان بر اساس مقررات روسیه در مدت 40 روز درخواست استرداد را نفرستادند، او را از بازداشتگاه رها کردند. دادستانی تاجیکستان همچنین برکت الله غازی را خیانت به وطن متهم کرده و گفته است که او گویا در شبکه‌های اینستاگرام عقیده مذهبی شیعه را ترغیب می‌کرده است. خود سید قیام‌الدین غازی سال 2017 در تاجیکستان به 25 سال زندان محکوم گردید و دو سال بعد در آشوب در زندان شهری وحدت تاجیکستان کشته شد. و بیننده ارجمند، وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد، تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخونید و در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمعیت باور
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شهلا گلخواجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام. خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. گزارش ها از شرق افغانستان حاکی است که چند نفری مسلح به ماشین های طالبان حمله کرده چند جنگی و ملکی را کشته بر جای گذاشتند. در یک حمله در شهری جلال آباد افراد مسلح به سوی ماشین طالبان آتش کشوده دو نفری آنها و دستکم یک ملکی را کشتند. در این باره روز 22 سپتامبر شاهدان خبر دادند. طالبان ادعا کردند که همه کشته شده ها ملکی بودند. یک منبع به رادیو آزادی گفت که حملگران سوار ریکشا حرکت میکردند و بعد تیراندازی توانستند فرار کنند. یک ساعت بعد این حادثه مرکز ولایت ننگرهار شهر جلال آباد شاهد ترکش بمب سری راهی شد. در این حادثه به نقل شاهدان یک جنگی طالبان و یک ملکی مجروح شدند. در ترکش دیگری که در همین شهر رخ داد یک نفر دیگر مجروح شد. فعلا معلوم نیست آیا این نفر جنگی بود یا ملکی. هنوز هیچ نفر یا گروه مسئولیت این حمله ها را به دوش نگرفته است، ولی گفته می شود که در این منطقه اعضای گروه دولت اسلامی و شاخه خراسان دولت اسلامی فعال است و هفته گذشته هم طبق گزارش ها در کشتار 8 نفر دست داشت. ننگرهار پناهگاه شاخه خراسان دولت اسلامی است و این گروه دشمنی مقامداران نوی افغانستان به حساب می رود. 7 ورزشگری تایکواندوچی افغان بعد فرار از افغانستان زیر نظر طالبان در استرالیا مسکن گرفتند. در یک اظهارات مقامات تایکواندو استرالیا روز 22 سپتامبر گفتند 7 ورزشکار زن تایکواندوچی راهی پرخطر اواکواسیا از افغانستان توسط پاکستان را پشت سر کرده در استرالیا پناه یافتند و حالا مرحله حتمی قرنطین را هم انجام دادند. گروه ورزشگران در شهر ملبورن جایگیر شده در همین جا تحصیل کار و مشق تایکواندو را ادامه می‌دهند. با آنها ویزاهای بشری داده شده است. مقامات تایکواندو استرالیا گفتند برای بیرون بردن ورزشگری هشتون که حالا در شهر کابل پایتخت افغانستان است کار میکنند. طبق اخبار رسیده روز 21 سپتامبر گروه اولین زندانیان عفو شده از محبس شهر یاوان به آزادی برآمد. منبع های رادیوی آزادی از مقامات انتظامی و حکومت ناحیه یاوان با تصدیق این خبر گفتند که شماری آزاد شده ها از این زندان 605 نفر را تشکیل می دهد. به قول شاهدان روز گذشته از محبس شهر باختر نیز تعدادی از زندانیان رها گردیدند. در خطلان 4 مؤسسه اصلاحی فعالیت می کند و انتظار می رود که از همه این زندان ها مقدار معینی محبوسان طبق قانون عف آزاد میگردند. پارلمان قانون عف را روز 6 سپتامبر قبول کرد و بر اساس آن قرار است 16,000 نفر عف شده بیش از 10,000 نفرشان از زندان و بازداشتگاه های تاجیکستان آزاد شوند. پرزیدنت جو بایدن ضمن سخنرانی نخستینش از منبر مجمع کل سازمان ملل متحد روز 21 سپتامبر قرار خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان را درست نامید و گفت مأموریت او همکنون در فکر تقویت دیپلماتیا به خاطر مقابله با چالش‌های جهانی میباشد. بایدن از قرارگاه سازمان ملل متحد در شهر نیویورک گفت
ما به درگیری های 20 ساله در افغانستان خاتمه داده با این دوره جنگ های بی آخر را انجام می دیم و به عهد نوی دیپلماتی پایدار وارد می شویم.
بایدن که برای خروج به بند دوباره نیروهای آمریکایی از افغانستان مورد انتقاد می باشد، ظاهرا در پاسخ به این تنقیدها گفت که نظامیان ایالات متحده آمریکا نباید برای هر یک مشکل در نقاط جهان استفاده شوند. بایدن گفت رسالت باید روشن و دسترس باشد و به قول بایدن جوابگویی منفعت های مردم ایالات متحده آمریکا و هم حد اکثر در همکاری با متفقان این کشور باشد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن روز 22 سپتامبر یک جلسه مجازی بخشیده به مسئله مقابله با کووید 19 را گردانندگی میکند. انتظار میرود که رهبری ایالات متحده آمریکا در این جلسه درباره ایرای واکسینه های بیشتر به کشورهای دیگر جهان و هم یاری های ایلوگی خبر دهد. بایدن در سخنرانیش از منبر مجمع کل سازمان ملل متحد روز 21 سپتامبر گفت ایالات متحده آمریکا با برنامه جهانی مبارزه با کووید 19 15 میلیارد دلار ایلوگی جدا میکند تا که به کشورهای دیگر 160 میلیون دونه واکسین دیگر تقسیم شود. جلسه مجازی زیر رهبری بایدن در حال تشکیل می شود که در ایالات متحده آمریکا حالت افزایش آلوده شوی به کووید 19 مشاهده می شود. رهبری چین سی جین پین در سخنرانیش در مجمع کل سازمان ملل متحد روز 21 سپتامبر وعده داد که این کشور دیگر در خارجه کارخانه های نمی سازد که با انگشت سنگ کار کنند. چین به خاطر ساختمان چنین کارخانه ها که خلاف با طلبات سازشنامه محیط زیستی پاریج می باشد مورد انتقاد بود. صحبت های ویدیویی جین پین از پیش ثبت شده بودند و جزئیات این برنامه ها فعلا معلوم نیست. رهبری چین تنها گفت که این کشور به دولت‌های در حال رشد برای استحصال انرژی سبز و اوری از کربن یاری میکند و ساختمان طرحهایی که بر اساس استفاده انگشت سنگ بنیاد شده اند دست میکشد. این پیام جین پین را فرستاده ایالات متحده آمریکا در مسائل اقلیم جان کری خوش پذیرفت و گفت چنین آغازی خوب باید در کنفرانس تغییرات اقلیم که سازمان ملل متحد ماه نوامبر در شهر گلاسگو برگزار میکند تکمیل میشود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گروه اول محبوسان بر اساس قانون عفو روز 21 سپتامبر از زندان یاوان و محبس زنان نارک آزاد شدند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. قانون درباره عفو بخشیده به 30 سالگی استقلال تاجیکستان قبول شد. در نظر است که تا 2 ماه آینده بیش از 10,000 نفر از زندان بازداشتگاه‌ها آزاد شده، جزای قریب 6,000 کس دیگر کم کرده شود. مسئولان حکومت ناحیه یاوان روز 22 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند یک روز پیش 605 نفر را از زندان رها کردند. یک محبوس زندان زنانه نارک گفت روز گذشته او و ده ها زن دیگر را بر اساس قانون عفو آزاد کرده در شهر دوشنبه به دست پیوندانشان سپاریدند. مسئولان زندان شهر باختر مرکزی ولایت ختلان گفتند روز گذشته چند نفر از محبوسان را آزاد کردند، ولی شماره آنها دقیق نیست. در سر ریاست اجرای جزای جنایی یا اداره زندانهای وزارت عدلیه به خبرنگار رادیو آزادی گفتند تا 2 روز آینده آزاد کردن زندانیان از محبس معروف به 1 سوئیس که دوشنبه هم آغاز می شود. قانون درباره افروز 6 سپتامبر امسال از سوی وکیلان مجلس نمایندگان قبول شد. عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان روز 22 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت قانون اف 8 سپتامبر از سوی رئیس جمهوری امضا شده، 9 سپتامبر در مطبوعات دولتی نشر و از آن زمان به اجرا درآمده است. قانون اف نسبت به 16,000 کس تطبیق خواهد شد، از جمله بیش از 10,000 نفر از زندان و بازداشتگاه‌ها آزاد شده، گناه قریب 6,000 دیگر را کم می‌کنند. بر اساس قانون اف زنان، شخصان نابالغ، مردان از 55 سال بالا، معیوبان گروه های 1، 2، 3، شخصان دارای گرفتاری بیماری های وزنین، افرادی که مکافات دولتی دارند و شخصان خارجی از ادای جزا آزاد کرده می شوند، ولی در این میان آنهایی که جرم های سنگین صادر کردند، از جمله خیانت به دولت و یا با زورآوری قصد نمودن حاکمیت، شامل قانون عفو نخواهند شد. سال 2019 به مناسبت 25 سالگرد قبول کنستیتوسیون تاجیکستان قانون عفو قبول شده، 20,000 نفر را فرا گرفته بود. آن زمان ایده از وجود مواردهای فساد هنگام تطبیق قانون عفو و برخی از زندانیان آزاد شده از نبودن جای کار شکایت داشتند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دادگاه در بادکنده قرقیزستان 3 شهروند تاجیک تبار این کشور را به زندان محکوم کرد. دادگاه اکمل جان ایسایف را 15 سال و ایوب جان اورونوف و امان جان بابا جانوف را 8.5 سالی روانه محبس کرد. دادگاه ناحیه لکلک روز 21 سپتامبر در مرافع اخیر خود شهروندان تاجیک تبار را به صادر کردن جنایت هنگام نزاع مسلحانه ماه اپریل در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان گناهگار کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه می کنم. دادگاه اکمل جان ایسایف را با گناه عبور غیر قانونی مرز، قاچاق مواد مخدر و غارتگری 15 سال و ایوب جان اورونوف و امان جان بابا جانوف را با گناه عبور غیر قانونی مرز و غارتگری 8.5 سالی به زندان محکوم کرده است. پیوندان بعضی از آنها گفتند با حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی آن شکایت خواهند برد. دیگران گفتند خلاصه خود را بعد از گرفتن متن حکم بیان می‌دارند. عیبدار شوندی دولتی روز 15 سپتامبر از دادگاه طلب کرده بود که به آنها مجازات به مهلت 20 سالی زندان تعیین کرده شود. بنا به سندهایی که پیشتر رادیو آزادی دسترس کرده بود، این افراد به خیانت به وطن نیز گمانبر شده بودند. میسره ایسایف و خواهر اکمل جان ایسایف که در دادگاه حضور داشت، روز 21 سپتامبر به رادیو آزادی گفت این ماده از پرونده برادرش و 2 نفر دیگر برداشته شد.
پیشتر وکیل مدافع پیشنهاد کرده بود که با دلیل تصدیق نشدن ماده قاچاق مواد مخدر نیز از پرونده اکمل جان ایسایف برداشته شود، اما نماینده دادستانی و دادگاه قبول نکردند. میسر ایسایف میگوید اکمل جان در سخن اخیری خود گفت غارتگری و قاچاق مواد مخدر نسبت به برادرش تهمت است و با ساختکاری به گردنش بار کرده شده است. دادرس توجه نکرد. باور دارم آنها را برای تاجیک بودن جزای سخت دادن.
البته میکنه مراجعت آخر با ناحقانه یک سال نباشد، دو سال نباشد، یک عمر اوتویزاد این ناحقانه خیلی خیستانم خیلی کردن. هم یکی نارکوتیک ناحقانه این مدری پیش استفاده برده.
کامل جان ارونوف پدری ایوب جان یکی از محکوم شده ها گفت در مرافعه روز سه شنبه حضور داشت ولی پس از گرفتن متن حکم نظر خود را بیان می دارد. هفته گذشته دادگاه ناحیه لیلک دو شهروند تاجیکستان عبدالرازق قهاروف و اسکر یونسوف را با گناه جنایت علیه صلح و غارتگری به حبس ابد محکوم نمود. در پی مناقشه مسلحانه 28 و 29 اپریل امسال در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان از دو طرف 55 نفر کشته، 10 نفر زخمی و 10 منزل سوخته و ویران شدند. نیروهای دو کشور یکدیگر را به آغاز جنگ گناهگار میکنند. دادستانه های کلی دو کشور در پیوند به حادثه پرونده کشاده تحقیق را آغاز کرده بودند، اما تا هنوز نتیجه آن را اعلان نکردند. تاجیکستان با قرغیزستان 970-980 کیلومتر مرز دارد که از این تنها 519 کیلومتر مشخص و نشانه گذاری شده است. همه ساله در منطقه های بحثی مرزی دو کشور با سبب های گوناگون از جمله بر سر تقسیم آب مناقشه سر می زند.
از درگذشت برهان الدین رهبانی رئیس جمهوری پیشین و رهبری شورای عالی صلح افغانستان 10 سال سپری گشت. صبح 21 سپتامبر در همایش در سفارت افغانستان در تاجیکستان از او یاد کردند و از کارنمای هایش گفتند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می دهم. ناجیه ظاهر مدیر یگانه مکتب افغانی سامانیان در دوشنبه هنگامی سخنرانیش در این همایش گفت:
برای شهید استاد پروفسور برهان الدین ربانی یکی از رویدادهای بزرگ تاریخی امان و انتقال مسالمت آمیز قدرت را رقم زد و این سنت نیکو را به پایه‌گذاری گذاشت.
قرار بود در این مراسم برخی از منصبداران حکومت قبلی افغانستان از جمله صلاح الدین ربانی پسر برهان الدین ربانی شرکت کند. در